بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء، أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يزعونه حيث أمرهم الله به. عنوان به امام صادق علیه السلام عرض می کند: ای ابا عبدالله، حقیقت و واقعیت و کنه عبودیت چیست؟ یعنی عبودیت بر محور چه امری قرار داره؟ اساس عبودیت بر چیست؟ پایه عبودیت چیست؟ امام می‌فرمایند ثلاثه و اشیاء سه چیزه. اول اینکه ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، اینی که عبد برای خودش در آنچه خداوند به او محول فرموده است احساس ملکیت نکند و احساس استقناع در استقلال تصرف نداشته باشد، چون بندگان ملک ندارند، مال ندارند. یرون المال مال الله، مال را عبید مال خدا می دانند، اموال را مختص به پروردگار می دانند. یزعونه حیث امره الله به، این اموال را در هر جایی صرف می کنند که خداوند امر فرموده، خداوند دستور داده. در جلسه گذشته نسبت به این فقره شریفه تا حدودی مطالب عرض شد و عرض شد که احساس تملک باید به چه نحو باشه. اون احساس صحیح باید به چه صورت باشه و انسان در ارتباط با پروردگار باید چه مسئله ای رو در نظر بگیره. نمیدانم این روایت را عرض کردم یا نه. در روایتی از امام علیه السلام است که وقتی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به معراج میرفت، در اونجا احساس کرد که لباس او پاره شده، جایی از لباسش پاره شده و به فکر یک سوزنی بود که اون را به اصطلاح سنجاقی که اون به اصطلاح پارگی را ترمیم کنه. من البته خب این خیلی معانی داره و جای صحبت درش زیاده، کیفیت تعلق. خلاصه در از آسمان چهارم به بعد دیگه عروج نکرد و سوال کرد که خدایا چرا مرا به بالاتر عروج نمیدهی؟ خطاب رسید: تو وقتی که میخواستی بیای به فکر سنجاق بودی که لباس خودت رو ترمیم کنی. و حالا مسئله سنجاق یا بیشتر یا کمتر نیست، مسئله در توجه نفس است به جوانب، توجه نفس است به مسائلی خارج از همون اتجاه توحیدی انسان. اون توجه و اون تعلق، اون به هر چیزی که میخواد باشه در همون چیز برای انسان گیره و همون چیز موجب افت انسان و موجب توقف انسانه. چه انسان بخواد به یک مسائل مهم توجه کنه یا اینکه انسان بخواد به یک مسئله جزئی توجه کنه، همه اینها برای انسان دست و پاگیره. علی کل حال انشاءالله صحبت اینها و کیفیتش بعداً خواهد آمد. آیه‌ای در سوره فرقان است، در اواخر سوره فرقان، آیه شریفه می‌فرماید در وصف مؤمنین و در وصف عباد الرحمن. در سوره فرقان در اواخرش چند آیه است که خداوند صفات بندگان رحمان را در اون آیات بیان میکنه. از و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا شروع میشه تا ظاهرن بعد 7-8 آیه بعدش، از آیه 63 تا 72 ظاهرن 74 و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما و الذین اذا امروا باللغو امروا کراما و الذین کذا. همینطور صفاتی که مربوط به بندگان خدای متعال هست، بندگان عباد رحمان، این عباد اسنادش به رحمان خالی از لطف نیست، بندگانی که اینها جنبه توجهشون به قوانین عالم کثرت همراه با حیثیت توحیدی توجهشون توجه تامه، در عین اینکه ذهن اونها و قلب اونها و اتجاه فکری اونها فقط به سوی توحید است و رفض تمام اعتباریات و انانیت ها، در عین حال از رعایت قوانین عالم ظاهر و عالم کثرت هم مزایقه نمی کنند. و این خیلی مسئله مهمی است. تمام حقیقت سلوک در این یک جمله است که خدمتتون عرض شد، که توجه انسان به مبدأ موجب نشود که در ارتباط با اجتماع و با افراد و با خودش و با خانوادش و با قوم و خویشش قدمی فراتر از قوانین شرع، قدمی فراتر از قوانین شرع و تکالیف و اون چرا که خداوند برای حفظ نظام احسن و اکمل تعیین کرده قدمی فراتر بگذاره، مسامحه کنه. بسیاری از افرادی که در طول راه و در طی مسیر دچار خطراتی شدند به این جهت بود، همین که احساس کردن خب حالا بالاخره حسابشون از بقیه جدا شده، مطالبی را متوجه میشند، بصیرتی نسبت به قضایا پیدا کردند، دیگه موازین را کنار گذاشتند، به افراد بی توجهی کردند، اونها را خدای نکرده موجب تمسخر قرار دادن. علیکم السلام. نسبت به افراد با دید تحقیر و استصغار نگریستند. این گونه مسائل در رعایت اداء حق و دین کوتاهی کردند. نسبت به امور متداوله بین مردم وظیفه خود را انجام نمی دهند. این جهت موجب می شود که در یک جا این مسائل و این اشکالاتی که عرض شد دامنگیر اونها بشه و اونها را از راه بدر کند. چرا؟ چون این نظام هم خارج از حکومت پروردگار که نیست. این نظام هم که جدای از اراده و مشیت پروردگار که نیست. این نظام هم جدای از خواست و تربیت پروردگار نیست. نظام توحید با نظام کثرت هر دوی اینها در یک مجموعه قرار دارد. انفکاک بین آنها عین ثنویت و شرک است. شخصی که قدم در راه توحید میخواد بگذاره به طور کلی، بله یه وقتی صحبتی که ما میکنیم، مطلبی را که بزرگان میفرمایند و فرموده اند و بزرگان اولیا که سالک، شخصی که میخواد به راه خدا حرکت کنه، به کسرات نباید توجه کنه، به اعتباریات نباید توجه کنه، در دنیا نباید توغل پیدا کنه، ورود پیدا کنه، به نحوی که این مسائل برای این است که ذهن انسان و نفس انسان از توجه به اون مبدأ غفلت پیدا نکنه. از توجه، چون با یک دست دو بار را نمیتوان برداشت. علت این که مرحوم آقا بارها میفرمودند کسی که میخواد متصدی یک امری بشود از همین امور متداول، حتما باید یا متصل به حضرت بقیت الله ارواح و نافداه باشه، یا قطعا باید دستش در دست ولی خدا باشه. به خاطر این جهته که اگر این طور نباشد دنیا میاد و میرواید، دنیا میاد و انسان را در چنبره خودش قرار میدهد، بخواهیم یا نخواهیم. و مسئله دفعی نیست که یک مرتبه فرض کنید که حالتی برای انسان پیدا بشه، مثل که یک مرتبه شما سردرد بگیرید متوجه بشید که خب اختلاف دارید، یک مرتبه انسان ناراحتی دلدرد و دلپیچه و اینا پیدا بکنه. نه، اینطور نیست. قضیه دنیا، ناراحتی دنیا، ناراحتیش ناراحتی فرض کنید که حالا مثال بزنیم به کرم خوردگی دندان. دندان وقتی میخواد کرم بخوره خراب بشه، از 6 ماه قبل شروع میکنه به خراب شدن. الان یه مرتبه صدا در میاد، الان صدا در میاد که کار از کار گذشته. یا فرض کنید که مثل یه ناراحتی، فرض کنید که سرطانی تو بودی چیزی، وقتی که میخواد به وجود بیاد، علیکم السلام و رحمت الله، این یک مرتبه که شما احساس نمیکنید. حالا در یک نقطه از بدن یک قده عد می شود که خارج از روال طبیعی، در حال رشد سلول ها، در حال رشد غیر طبیعی هستن. این اصلا احساس برای انسان پیدا نمیشه. یه مرتبه وقتی پیدا میشه که کار از کار گذشته، میگن آزده همه یه قفسه سینه رو گرفته. قضیه اینطوری است. دنیا مسئلش همینطوره. انسان وقتی که به یک جا میخواد، اول در ذهن خودش نیت پاک داره، نیت صاف داره، نسبت به مسائل و قضایا با دید تساوی نگاه میکنه، به افراد با دید تساوی نگاه میکنه، میگه رعایت عدالت را میکنم. چه میکنم؟ درست؟ روز اول میام سلام علیکم، سلام صلوات، آقا وارد شدن صلوات براشون بفرستید، نمیدونم خیر مقدم از این پاکت پرده ها می نویسن و پارچه ها و به در و دیوار می زن، مقدم آقا خوش آمد، چه آمد، روز دوم چه میشه، هفته اول و سوم کم کم یه مرتبه این چه میشه، یه هفته وقتی میره در یه مجلس میبینه پرده نزدن یه جوریش میشه، ها این خطره. تا حالا شما اینطور نبودی روز اول و الان شدی. تا میبینه میره یه جا میبینه یه نفر بلند نشد، همه بلند شدن، ها یه نفر یه خورده، میگه ها چی شد قضیه، مسئله چی شد. این کم 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 شیطان هم خوب درسشو وارده. خیلی خدمتتون عرض کردیم کرات و مرات، هر چه ما استاد تر باشیم رو دست ماست. چیزهایی خدا به ایشون یاد داده که هیچ به عقل من و شما نمیرسه. البته خب راه مقابلش را خداوند خودش بیان کرده ها، راه مقابلش علیکم السلام و رحمت الله. بله، و ادا طائف من شیطان طائف می شود که آیه سلام علیکم آیه شریفه می فرماید که والذین اذا طائف من ان الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که اون کسانی که تقوا دارن، همین که طائف اینا همه چی طائف شیطان ها، این پلاکاردا آقا جان همه طائف شیطان ها، این تمام این کاغذهایی که نوشته میشه، تمام این پارچه ها، همه اینا طائف من شیطانه، اینها همه هباک و دام عبالسه است. خدا میداند که این پارچه ها که قیمتش فرض کنی که منباب مثال 5 تومنه، اما به اندازه 5 میلیارد در این قلب تیر فرو میکنه. 5 تومن قیمتش ها، 10 تومنه، ولی اون تیرهایی که به این میاد، اون دیگه تیرها 5 تا و 10 تا نیست، اون میاد قلب رو برمیگردانه، و وقتی قلب برگشت دیگه کار تمامه. پیغمبر بیاد نمیفهمه، خدا مجسم بشه در روی زمین بیاد دیگه نمیفهمه، بسته میشه و می ایسته در مقابل حق و تمام مسائل را توجیه میکند. و سمون بکمون آم یفهم لا یسمعون، هیچ ادراک لا یفهم، هیچ فهم و هیچ فقه، یعنی فهم برای اونها دیگه پیش نمیاد. اینها مال چیه؟ اینها مال این جهته که دست در دست امام زمان علیه السلام نیست. امام زمان علیه السلام ولایتش و اون اشراف خاصش، نه اشراف عام، شامل هر کسی است که قلب خود را به امام علیه السلام سپرده باشه. و این مسئله آسان نیست، خیال نکنید به حرف زدن تمام میشه. بله ما در کنف حمایت امام زمان علیه السلام هستیم، اگر حضرت نبودن چه میشد، اگر حضرت نبودن چه میشد. نه خیر، این مسائل اینطور نیست. امام زمان علیه السلام در تحت حمایت خود قرار میدهد کسی را که بینه او و بینه او دل خود را و نفس خود را تسلیم کرده باشه. شیخ مفید اعلی الله مقامه، ایشون از بزرگانی بود که قلب خود را تسلیم امام زمان کرده بود، به حرف نبود، در یک مسئله فتوای اشتباه میده، در یک قضیه میان سراغش میگن که آقا یک زنی حامل از دنیا رفته، بچه در شکم میشه، چیکار کنی؟ فتوا میده که همون زن رو دفن کنی با همون بچه که داره. اونها میرن و دفن میکنن، همین که میرن در وسط راه میبینن که یک سواری داره میاد، به اونها رسید، رو کرد به اونها به شکل اعراب، گفت شیخ مفید دستور داده شکم زن رو پاره کنید، بچه را بیرایید بیرون، بعد زن رو دفن کنید. اینها میرن همون کار رو میکنن. مال قضیه مال حدود 800 سال پیش 900 سال پیشون زمان میرن همین کار میکنن. بعد چند روز
یه چند نفر با یه قنداقه و یک عد می شود که جعبه شیرینی، حالا یک به اصطلاح تحفه چیزی، میان منزل شیخ مفید، میگن از برکات شما خداوند این بچه رو به ما عنایت کرده. بعد ما میخواستیم چه کنیم؟ شیخ مفید میگه چی؟ بعد ما از شما سوال کردیم، شما اینطور گفتید، بعدن پیغام فرستادید که نخه این باید شکم مادر را خلاصه چیز کرد. شیخ میگه من همچه حرفی نزدم، من کی گفتم؟ متوجه میشه قضیه چیز در اینجا آدم چی بود؟ آدم صاف بود. چون آدم صاف بود بر فتواش فساد بار نیامد. التفات کردی؟ نکته اینجاست، چون قلبش صاف بود امام زمان علیه السلام دستشو گرفت، رفت با خودش فکر کرد، گفت که این من که این کارو نکردم، حضرت در اینجا آمده و خطای من را و اشتباه من را در فتوا حضرت آمده گرفته، پس من لیاقت فتوا ندارم. رفت در منزل در و بست، دیگه کسی راه نداد. گفت من لیاقت فتوا ندارم، من اشتباه فتوا دادم. هر چی آمدن سراغش به من کار ندارم. چی کار کنیم؟ خودتون میدونید، خودتون میدونید. بالاخره شما خدا دارید یا ندارید؟ او خدای شما دلسوزتره به شما یا من دلسوزترم؟ خودتون میدونید. چرا من خودم رو گرفتار شما کنم؟ التفات میکنید؟ اون کسانی که میگن تکلیف است و تکلیف است و تکلیف است بدانم چرا من خودم را گرفتار شما کنم؟ من دلسوزتر هستم به شما از خدای شما، من لیاقت ندارم، میرم کنار، فتوا دیگه نمیدم، به خود فتوا نمیدم، زن رو دفن کنن با اون بچه‌ای که در شکم اوست و باعث قتل نفس محترمه بشم. رفت در و بست، امام زمان پیغام دادن تو بیا در و باز کن، تو مشغول فتوا بشو، ما دستتو میگیری. این میشه کی؟ این میشه کسی که قلبش رو به امام سپرده، واقعا تسلیم کرده. ما اینطوریم؟ واقعا ما اینطور هستیم؟ خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که میشه شیخ مفید دیگه، دارای اون مقامات و دارای اون درجات. و خلاصه مسئله دقیقه و راه هم بیان شده. این نیست سرمونو میندازیم پایین، ولی راه بیان شده، مطلب روشنه. همه ما هم میدانیم، همه ما و امثال ما همه میدانند. در سوره فرقان خداوند متعال صفاتی را برای مؤمنین و عباد رحمان بیان میکنه. از و عباد رحمان شروع میشه. مرحوم آقا کرارن و مرارن میفرمودند که سالک باید این آیات سوره فرقان را حفظ کنه، این آیات خاص را، و مرتب در ذهن خودش مرور بدهد این آیات را تا اینکه در اعمالش و در کردارش و در تفکرش بتوانند این آیات همیشه راهنمای او باشند. واقعا آیات آیات عجیبی است. وضع انسان را در اجتماع، وضع انسان را در افراد، کیفیت انفاقش، کیفیت عبادتش، کیفیت افکارش، تنظیم افکارش، تمام اینها این آیات بیان میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی حرکت میکنن در روی زمین آرام راه میرن، سرشون پایینه. دیدید بعضیا میخوان حرکت کنن به چه نحوه راه میرن؟ جوری حرکت میکنن که آیا دیگران دارن به اونها توجه میکنن یا نه. سرشون پایینه، سرشون میندازن پایین. یمشون علی الارض هاونا، آرام میرن، این طرف اون طرف رو نگاه نمی کنن، همچین سینه را سپر نمی کنن. در روایت داریم پیغمبر وقتی که حرکت می کردن همیشه خمیده حرکت می کردن، یه قدری متمایل به زمین، سرشون یه قدری متمایل به زمین، اینطور حرکت می کردن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که در بین راه جاهلی آمد، شخص نادانی آمد، مطلبی را آمد برای اونها بگه، حرف زشتی به اونها بزنه، استهزایی که بکنه، میگن سلام علیکم و رد میشه، وای نمیسن جوابش رو بدن. در فقرات بعدی حدیث عنوان بصری اگر خداوند توفیق بده، در اونجا امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از مسائلی که باید رعایت بشه این است که اینها کسانی هستند که اگر میگن اگر شما 10 حرف به ما زدید ما یکی جوابتون رو نمیدیم، حالا ما نه، اگر یکی گفت 10 تا باید جواب بدیم. بعدم اسممون رو میذاریم سالک دیگه، بعدم اسممون یکی گفته باید جواب بدیم، نمیشه، باید جواب بدیم. یه روز الان این قضیه یادم آمد، یکی از افراد بود، این در همین اواخر حیات مرحوم آقا، اون زمانی که ما دیگه قوم آمده بودیم، از میشود که نسبت به ایشون اشکالاتی پیدا کرده بود و یک مسائلی. یه روز مرحوم آقا یک دگرگونی پیدا شده بود در ذهنش و خلاصه وضعیت خوبی نداشت. یه روز مرحوم آقا به شخصی پیغام دادن که بهشون بگو که اگر شما نسبت به ما سوالی دارید، مطلبی دارید، ما حاضرین بیاد در اینجا در مشهد و اگر مطلبی دارید مطرح کنید، اگر صحبتی دارید بگید، حرفی داریم. عبارت مرحوم آقا این بود اگر ما اشتباه کردیم در صدد رفع اشتباه خود برمی آییم. چرا؟ چون ولی خدا ترسی نداره، عبایی نداره، بر فرض گیرم بر این که خطا کرده، خب میگه ما خطا کردیم به فسیح کنیم. پیغمبر اکرم روز آخر حیاتشون تشریف بردن در مسجد، گفتن که اگر شخصی بر ذمه من مطلبی دارد بیاید، اگر حقی من از یه شخصی ضایع کردم بیاید. یکی آمد گفت یا رسول خدا، شما در فلان روز که سوار ناقه شده بودید میخواستید با اون چوبتون به ناقه بزنید، خورد به شکم من میخوام قصاص کنم. حضرت فرمودن خب بیا، گفت نه نمیشه، بعد با همون چوب رفتن آمد و بعد دیگه خب مفصل جریان شهیدید که وقتی حضرت داماش دادن والا آمد و شکم حضرت را بوسید و چه کرد و فلان این حرفا. حضرت دارن این جنبه را دارن به همه یاد میدن، میخوان بگن من که رسول خدا هستم الان روز آخر این که خدمتون عرض میکنم شوخی نیستا، پیغمبر نمیخواد بیاد خودشو پیش مردم محبوب کنه، پیغمبر نمیخواد بیاد کاری بکنه ما بعد 1400 سال بگیم ببینید عجب پیغمبری، عجب پیغمبری، چقدر متواضع، چقدر خوب. پیغمبر از این حرفاش گذشته آقا جان، پیغمبر حق رو داره میبینه، میبینه روز آخره و باید سبکبال از این دنیا بره، این مسئله است. فردا جناب عزرائیل به در خانه پیغمبر میاد و کار پیغمبر دیگه تمام، پرونده دیگه بسته است، داره اعلان میکنه اگر حقی شخصی حقی داره بلند شه بیاد. چرا؟ چون میداند اگر با همین یک مقدار حق توجه کنید، با همین یک مقدار حق از این دنیا بره، اونجا خدا نگهش میداره. بین پیغمبر و بین ما فرقی نیست، لذا میخواد چی کار کنه؟ اول میخواد به امت یاد بده ای مردم من که پیغمبرم اینم، شما خود دانید. دوم مسئله مربوط به خودش، اینقدر قضیه دقیقه که به این مقدار نباید بر عهده او حقی باشه، به همین مقدار. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی که جاهلون و نادانان با اونها برخورد میکنن، اونها میگن سلام و سلام علیکم، رد میشن. مرحوم آقا گفتن که این شخص بیاد،
خب بالاخره
بیاد ببینیم چیه، مطلبش چیه. خب اگر این شخص حرف داره، اگر این شخص مطلبی برای گفتن داره، خب چرا نمیاد؟ برنش بیاد دیگه. یا بنده با این دلیل نسبت به شما اعتراض دارم، یا ایشون قبول میکنن و جواب میدن و دستن، یا نمیپذیرن و جوابش رو میدن. نیامد و شروع کرد به بعضی از مسائل نامناسبم حتی گفتن. من در اونجا بودم، اخوی ما ایشان خیلی ناراحت بود از این قضیه، رو کرد با آقا. یعنی چه آخر ایشون میاد این حرفا رو میزنه، این مطالب را به شما نسبت میده، این چیزها رو میگه، آخر این طرف و اون طرف میره مثلا حرف میزنه. مرحوم آقا یه خنده ای کردن، یه اونجا ایستادن یه خنده ای کردن، عباشون به همین دیوار آویزون بود. گفتن آقا جان این حرفایی که میزن به این عبا میخورد، به اینجا که نمیخورد. تمام این حرفا همه به این عبا میخورد. یعنی چی؟ یعنی این انقدر بالاست، انقدر رفیه، این حرفا همش ظاهره و از ظاهر تجاوز نمیکنه. این حرفا اصلا داخل نمیشه که انسان حالا بخواد روش فکر کنه. درست شد؟ ما به مسائل مهمتری مبتلا هستیم، اون وقت باید بیاییم وقتمونو به حرف زید و عمرو باید بگذرانیم. آیا زید چی گفته؟ آیا عمرو چی گفته؟ فلان کس راجع ما چه حرفی زده؟ فلان کس راجع ما چه گفته؟ خب این حرفا آیا تمامی داره؟ بالاخره یه وقتی بگذاریم، یه عمدی قرار بدیم که وقتی که به این عمد و حد رسید، نه آقا جان این تمام میشه، نوبت بقیه میشه، یکی دیگه دوره درست میشه، آدم از کار اون میپردازد، نوبت سومی میشه و تمامی هم نداره. این را خدمتتون بگم، اینجا نباید گیر کنیم. انقدر به قول مرحوم آقا میفرمودن ما بیچارگی داریم و انقدر گرفتاری داریم که دیگه نوبت نمیرسه وقتمون علیکم السلام بیایم به حرف زید و به حرف عمرو او چه می... باید بگیم و رد شیم. بذار بگو آقا، اینقدر بگو. اگر دلت به این خلاصه آرامش پیدا میکنی که بگی، بگو و کاری به ما نداشته باش. ایشون میفرمودن یه روز من به آقای مرحوم آقای مطهری یه مطلبی را گفتم، گفتم که بعضی از اوقات انسان راضی دارد، خوش دارد که یک فرد راجع به او هر چی میخواد حرف بزنه، ولی خودشو با آدم نشون نده. برو هر چی دلت میخواد بگو، این طرف بگو، این طرف بگو، آقای فلان، این آقای فلان، این فلان، فلان بگو، ولی این طور خدا نیاد دیگه جلوی ما، حوصله دیدنشو نده. بعد آقای مطهری ایشون گفتن که بله بله آقا، ما هم به این مسئله مبتلا هستیم، بله بله مطلب اینطوره. نشدید گفت عطایش رو به لقایش بخشیدیم. این حرف ها، این مسائل در مقام جوابگویی برآمدن، در مقام پاسخ برآمدن، این یه حرف میزنه ما بیایم حالا تو روزنامه بر علیهش دو صفحه مقاله بنویسیم، اون یه چیزی گفته ما بیایم شش صفحه بیایم فلان بکنیم، تمام اینها چیه؟ همه اینها آقا کسراته، همه اینها دنیاست، ولی دنیایی که رنگ خدایی دارد، باطنش دنیاست، سیب و وقتی شما یک سیب را پوست بکنید اون عطر سیب بعد از پوست کندن تازه متحاکم میشه. وقتی که شما یک سیب را پوست بکنید اون سیب قابل خوردن میشه. اما همین سیب را درست میکنن با گچ، با گچ یه رنگ هم میزنن، رنگ زرد، رنگ قرمز، بسیار زیبا. آدم بر میداره چاقو میزنه، چاقو فرو نمیره، چرا سیبه یه خورده میترکنه، این رنگ زیرش گچ ها. اینها همه دنیاست، رنگ خدایی بهش زدن. آدم این رنگ رو کنار میزنه میبینه عجب، خدایی تو کار نیست، پیغمبری تو کار نیست، همه به من برمیگردد، همه به شخصیت من برمیگردد. لذا مؤمن باید رند باشه، باید زرنگ باشه و تشخیص حقیقت از مجاز را باید بده، باید بداند این مطلبی را که الان به او گفتند، به او گفتند یا به او گفته شده، به کدام یک از این دو. اگر به این گفتن بذار بگم، بگو بازم بگو، خب دلت خوشه دیگه، بعضی به این چیز دلشون خوشه، خب بگم. اگر نه، مسئله به او برمیخورد، به مقداری که تکلیف دارد در مقام پاسخ باید بر بیاد، نه بیشتر، چون قضیه به این که بر نمیخوره، قضیه به جای دیگه داره میخوره. و باید اینجاست که تشخیص بده، اینجاست که اختلاف میاد، اینجاست که مصادیق اشتباه میشه و نفس میاد شروع میکنه ها ببین آقا دارن به شما اهانت میکنن، اهانت شما اهانت به اسلام است، اهانت شما اهانت به الله است، اهانت شما اهانت به تمام مبانی است، بله غلط میکنن، نباید بکنن، جوابشونو بدیم بریم بزنیم چه کنیم. در حالی که نه آقا جان، نه به خدا اهانت کرد، نه به پیغمبر، به تو اهانت کرد، به تو اهانت کرد، چرا داد بیداد میکنی، چرا خلق را میشورانی، چرا باید مردم این وسط بیان و برن و اینها، نه این اهانت به خدا نیست. شاید اگر جور دیگه قضیه بیان میشد این اهانت هام نبود، شاید اگر مطلب جور دیگه مطرح بشه این حرف هام نباشه. بله، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهلون با اونها برخورد میکنن اینها سلام میکنن، نه اینکه قالوا سلام و معنی که سلام میکنن، اینها با سلام رد میشن، با سلم رد میشن، با سلامت رد میشن، با سلم و سلامت رد میشن. چون حق روشنه و انسان حق را یک مرتبه میگوید، اگر طرف پذیرش داشت میپذیره و اگر پذیرش نداشت هرچه بیشتر در مقام مقابله بخواد بر بیاد بیشتر به این کسرات دامن میزنه، چون تقابل بر پایه حق که نیست، بر پایه چیست؟ معارضه است، بر پایه زمین زدن است، بر پایه زمین زدنه. منتها در این زمین زدن خدا را ما به وسط میکشونیم، خدا رو میاریم، ولی در واقع چیست؟ داریم دور و بر خودمون داریم دور میزنیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کیا هستند؟ عباد الرحمن اونهایی هستند که وقتی انفاق میکنن اسراف نمیکنن، به اندازه میدن. اینطور نیست که وقتی که یک مالی را بخوان اعطا کنن بیش از اون مقدار، شاید بیش از اون مقدار برای او صلاح نباشه. لم یسرفو و لم یقترو کم هم نمیگذارند و کان بین ذالک قوام، رعایت عدالت و رعایت قوام را و اعتدال را رعایت قوام رو دارن. افراد مختلفن، خصوصیات افراد مختلفه، شؤونات افراد مختلفه و بر حسب رعایت شؤونات افراد این مسئله حائز اهمیته. یه روز امیرالمومنین علیه السلام به یک نفر فرمودن فلان مبلغ بسیاری از اموال رو برو به خرما، برو چند وسق که ده ها کیلو و شاید به صد ها کیلو اینها میرسه، برو به فلان کس بده از فلان مالی که در نخلستان داره. اون شخص مباشر بود و از طرف امیرالمومنین ظاهرا به این اموال رو تقسیم میکرد، رو کرد به حضرت، گفت آه من این رو میشناسم، این اینطوری که شما میگیدم نیست، اولا عائله چندانی نداره و نیازش اینطور نیست. امیرالمومنین علیه السلام ناراحت شدن، فرمودن انا اعطی و انت تبخل، من دارم میدم تو داری بخل میکنی. حضرت فرمودن تو نمیدانی که این چه شخصی است، این چه وضعیتی داره. خصوصیت هر شخص، رعایت جهات نفسانی اشخاص، رعایت جهات روحی اشخاص بسیار مهمتر است از اعطا. در بعضی از اوقات انسان اگر نمیتواند به نحوی اعطا کند که خصوصیت شأن اونها رعایت بشه، نباید حتی اعطا کنه، اینقدر مسئله مهمه. باید به نحوی باشه که او عزت و احترام و علو و متانت و رفعتش محفوظ باشه و این همون چیزیست که خداوند در عزت مؤمن این مسئله را لحاظ میکنه. باید این مسئله کاملا رعایت بشه. امیرالمومنین میفرماید به اون شخص، آیا اگر من به او ندهم و اون شخص در مقام استئصال دست تقاضا به سوی من دراز کند و در ازای این تقاضا من به او اعطاء مال کنم، آیا اعطاء مال در قبال آبروی از دست رفته او نیست؟ پس من چیزی به او اعطا نکردم. در اینجا معاوضه بین آبروی او و بین اعطاء من واقع شده، نه در اینجا معاوضه یک طرفی است. اون آبرویشو در اینجا داده و من در قبال این آبرو آمدم چیزی را دادم، پس من دیگه چیزی ندارم. این مؤمن الان عزتش در اینجا از بین رفته، آبروش در اینجا از بین رفته. سید الشهدا علیه السلام در عبارتی بسیار عالی خطاب به امام سجاد علیه السلام می‌فرماید، یا بنیه و اعزز نفسک عن کل دنیت و انساقتک الى الرغائب فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. ای فرزندم، نفس خود را عزیز بدار، دست تقاضا به هر جا دراز نکن، نفس خود را عزیز بدار، توجه افراد را برای جلب کمک به سوی خود جلب مکن. و اعزز نفسک، نفست را عزیز بدار، من کل دنیت، از هر امر پست و از هر امر دنیگی، و انساقت که الی الرغائب، اگرچه تو را به عوضهای بسیار عالی میرساند از نظر دنیوی ها، تو تو را سوق بدهد به سوی رقائب. رقائب جمع رقیب است، یعنی مال با ارزش. تو را به ارزش هایی برساند، تو را به مکنت هایی برساند، تو را به سرمایه ها برساند، تو را به پست ها برساند، تو را به ریاسات برساند، تو را به ریاسات برساند. ای مردم بیایید فرض کنیم به ما رأی بدید، ای مردم بیاین چی کار کنیم، ها؟ ریاسات برساند دیگه. ما اهلیت داریم، ما این میکنیم، ما اون میکنیم، ما چه میکنیم. و اعزز نفسک عن کل دنیته، نفست را بزرگ بشمار. این نفس تو کم چیزی نیست، کم گوهری نیست، کم کیمیایی نیست. این نفس تو، این پست ها همه موقتی است جان من، 4 ساله 5 ساله 10 ساله 15 ساله، ولی نفس تو ابدی است. 4 سال به یه مقام میرسی، بعد میگن که آقا مدت تمام شد، بفرمایید. نفست رو از دست دادی، عمرت رو از دست دادی، مقامت رو هم از دست دادی. ولی اگر نه عزیز باشی، خلافت به امیرالمؤمنین علیه تکوینی و هم تشریعاً به واسطه نص صریح، نه یواشکی به یه نفر و دوتا در مقابل 30,000 نفر دستش رو هم بلند کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا هم گفت، اللهم وال من مولاه و عاد من عادا هم فرمود، تمام اینها رو فرمود. بعد آمدن این مردم گوساله کنار گذاشتن. واقعا عبارتی من یه وقت در مشهد اونجا خدمت مرحوم آقا صحبت میکردم راجع به کیفیت تغییر و کیفیت تحولی که در فکر انسان و در نفس انسان پیدا میشه و انسان به طور کلی از یک شخصیت به شخصیت دیگری متبدل میشه. بین این دو شخصیت دیگه هیچ گونه ارتباطی نیست. عجیبه. الان در نظر یک از بیماری های روانی مسئله دو شخصیتی است. این شخصیت هیچ گونه ارتباطی از این شخصیت دیگه نداره، اصلا هیچ یادش نیست. یه وقت در این عرض می شود که ظهور و مظهر و پرخاش و قهر و کذا قرار می گیره، یه وقتی در مظهر انس و الفت و مهر و محبت، هیچ ارتباطی هم از بقیه ندارم و هیچ علاجی هم نداره این بیماری. دو شخصیتی، بیماری دو شخصیتی، درست شد. واقعا عجیب میشه. ما هم به هم بیماری آقا مبتلا هستیم، خیلی ناراحت چیز نباشی، تعجب نکنی. نه خیلی، الان فرض بکنی که در یه وضعیتی قرار داریم، خدا نیارد برای انسان، کم کم اگر وضعیت برگرده، انسان به طور کلی به نحوی متحول میشه که دیگر نمیتواند اصلا مطالب گذشته را ادراک کنه. تمام مطالبی که قبل ادراک میکرد دیگر در نظر او کمرنگ، سابق پر رنگ بود، الان دیگه رنگ و لعابش از دست میده، اون احکام و متانتش رو دیگه از دست میده، آرام میگذره. آه این حرف دیروز خودت بود، خودت دیروز. بله البته خب شرایط در اون موقع به یه نحوی بود و یه قسمی بود و الان دیگه تغییر کرده و دیگه حوصله حرف زدنش هم نداریم و خداحافظ شما. آه این حرف دیروز خودت بود، این حرف چطور شد؟ آقا شرایط که فرق نکرد، یه خورشید که همان است، زمین که میگردد 24 ساعت 25 ساعت که نشده، ما هم که در روال خودشه، شمس و فلک هم همه دارن، این چی شد قضیه؟ مسئله به کجا؟ نه بالاخره عوض میشه دیگه، مطالب فرق میکنه، اینجور میشه. این چی میشه؟ این میشه دو شخصیتی. حالا این مردم، امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به این قضیه صحبت میکردیم، عبارت حضرت اینه، میگه 25 سال منو خانه نشین کردید، خب حالا چرا اومدی سراغ ما؟ برای چی اومدی؟ کما آوردی؟ فهمیدی چه اشتباهی کردی؟ ها؟ ینسالون علی کربیزت الغنم داره امیرالمؤمنین میفهم، مثل گله گوسفند به خانه من این مردم هجوم آوردن. واقعا عجب تشبیه کرده، دستش در نکنه. بازم
مثل گله گوسفند. این مردمی که دیروز کمتر از 24 ساعت بر فراز همین منبر دیدن پیغمبر رفت بالای منبر ایستاد، کمتر از 24 ساعت به فوت پیغمبر مونده بود و امیرالمؤمنین را و 11 خلیفه بعدش را منصوب کرد و نفرین کرد بر دشمنان و بر قاسمین و دعا کرد بر اون افراد، همین مردم کمتر از 18 ساعت رفتن دنبال اون آدم دیگه. ها، واقعا تشبیه عجیبی است. کربی ذات القنم، مثل گله گوسفند. همون گله گوسفندی که رفت دنبال ابوبکر، اون گله گوسفند اومد بعد دنبال امیرالمؤمنین. یا علی تو حالا بیا بشو. حضرت فرمود من که چوپونتون نیستم، یه روز بیاد برید اونجا، فردا شما حرف پیغمبر رو جلوی چشمتون کنار گذاشتید، کمتر از 18 ساعت به مرگ پیغمبر باقی مونده کنار گذاشتید، حالا اون جریان قدیر بماند. همین دیروزش پیغمبر آمد، وقتی دید ابوبکر داره نماز میخونه آمد او را کنار زد. چه کرد؟ درست حالا اومدید سراغ من علی، من که به درد شما نمیخورم. خب یه روز دنبال ابوبکر رفتید، یه روز هم دنبال عمر و عثمان، و امروز هم برید یه خالد ابن یزیدی رو بکنید خلیفتو. امام زمان که به درد حکومت نمیخوره برای این گونه افراد، ولی یه خدا که به درد حکومت نمیخوره برای این گونه افراد، کی به درد حکومت میخوره؟ یکی مثل خودشون. اون امیرالمؤمنین اون وعز نفسکه بود، نفسش را عزیز داشت، آمد اعلان کرد ای مردم، من برای خودم نمیگم، من مصداق شعر حافظم، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من اینم، من اصلا نمیتونم بیام با شما صحبت کنم، من نمیتونم اصلا خودم را تنازل بدم در افکار شما. حالا من آره این که دارم میگم، خب حالا جسارت میکنیم و در مقام چیز هست، زبان حال امیرالمؤمنین، ما خودمون یه چیزیمون میشه، شما اومدید خلافت رو از ما گرفتی، جهنم که گرفتی، ما خودمون داریم با تمام توان از این مسئله. مگر به ابن عباس نفرمود وقتی که داشت حضرت کفشش رو داشت وصله میکرد، ابن عباس گفت یا علی الان همه مردم منتظرن، مردم چی هستن، رئیس لشکر ندارن؟ یه نگاه بهش کرد گفت بارو بابا چی رئیس لشکر ندارن؟ این حکومت شما از آب بینی بز از آب بینی بز برای من پستره، لشکر ندارن، رئیس ندارن، بارو بابا بذار وصلمون رو بکنیم بعد بیایم ببینیم بالاخره با این مردم کارون به کجا میرسه. این امیرالمؤمنین خودش یه چیزیش میشه، اون نمیخواد یک لحظه از خدا در توحید تنازل کنه. حالا شما میدید خلافت رو ازش میگیری؟ به جهنم که میگیری، آرزوی ماست، نهای آرزوی ما اینه، برید برید دنبال ابوبکر، برید دنبال عمر، برید شما همون عمر و ابوبکر به دردتون میخوره، 100 سال هم برید حکومت، ما هم بریم میشینیم توی منزلمون قرآن رو جمع میکنیم، بعدم برای کار کردن پا میشیم میریم درخت میکنیم، درخت خرما میکاریم، نمیدونم آباد میکنیم، نمیدونم باغ درست میکنیم، چیکار میکنیم، ما میریم این کارو میکنیم. 25 سال تمام شد دیگه، ولی نصیحت میکرد، این همونه، نصیحت میکرد در جریان بیعتی که میخواستن ازش بگیرن، انس ابن مالک و اینها را، تمام اینها رو شاهد قرار داد در تمام در جریان فوت عمر، وقتی که میخواستن شورا تعیین کنن یک به یک آمد با تمام افراد مهاجه کرد. مهاجه برای چی؟ مهاجه برای این که بگن یا علی، خب اگر صحبت میکردی شاید اینا قبول میکردن، تقصیر خودته، تقصیر خودت حرف نزدی. نه، در خود کتب اهل تسنن از کتب شیعه بیشتر راجع به این قضیه. رو کرد به عمر، ای عمر یادت میاد در اون روز رسول خدا راجبن چی گفت؟ رو کرد به عبدالرحمن، ای عبدالرحمن یادت میاد؟ رو کرد به عثمان، یک یک افراد
ای عثمان یادت میاد این حرف پیغمبر رو راجبنه، یادت میاد فرم. یکی یه گفت قبول کردن، نه خداحافظ شما، هیچ التماس هم نمی کنی. نه عکسمون رو دیگه به دیوار مدینه میزنی، نه با طرح‌های رنگی و نمیدونم عکس‌های گلاسه و این حرفا تزیین میدیم دیوارامون رو، فردا شهرداری میاد همه رو فرض کن میش رو میریزه تو جوب و فنون. نه نه مالی خرج میکنیم، نه عکسی میزنیم، نه تو روزنامه، هیچ کار نمیکنیم. خداحافظ شما، میرید تو خونه میشینید، پامونم میندازید رو اون پامون، بروید دنبال عثمان. 10 سالم رو بقیه، 13 سال 15 سال به ابوبکر و عمر اقتدا کردی، این 10 سالم روش بشه 25 سال، درست شد؟ وقتی که همه مملکت به هم ریخت، اون وقت میان سراغ علی، یا علی بیا باید بیعت کنی. عجب دیر تشریف آوردید. و عزیز نفسک عن کل دنیتن، عزیز بدار امیرالمؤمنین، یک نفسی داره عزیز، این نفس رو ما و شما هم داریم، ولی عزیز نداشتیمش، محترم نداشتیمش، بزرگ نداشتیم. این نفس، نفس آدمی است، این نفسی است. من به شما چی بگم راجع به این نفس انسان؟ من به شما چی بگم؟ ابن فارس یک شعر داره راجع به این نفس، میگه هیان نفس، در مقام عزت میگه این نفس آدمی چیز عجیبی است، اگر باهاش مخالفت کنی و گوش به فرمانش ندهی، تمام عالم وجود را در چنبره اختیار خودش در میاره. تمام عالم وجود را از هر مسئله ای عبور میکنه، تصرف در ماه میکنه، در ملائکه میکنه، در غیب میکنه، در شهود میکنه، بر هر چی. ولی ما آمدیم مانند یک، فرض بکنید که مثالی که بزنیم، خزف، یک خرمهره ای رو که درشت به یه بچه بدن و در دست او بلریانی که قابل قیمت نباشه، او رو از دستش بگیرن، بگم ببین این خرمهره، این خزف قشنگ آبیز، چقدر خوبه، یه بچه، بچه 2 ساله، بچه 3 ساله، حرکت میکنه، راه میره، این طرف میره، این بلریان 6 است، نمیدونم، نگاه کن ببین اصلا رنگی نداره، به راحتی میده، میگه بده اونو بگیر. با این بلریان میتوانه دنیا را بخره، ولی میده در مقابل خزف. واقعا این مثالی که من زدم حتی نمیتواند وافی باشه و ادای اون معنا مقصود را بخواد بکنه، چون خزف هم بالاخره ارزش داره، ولی دنیا به اندازه خزف هم ارزش نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام عزیز داشت نفسش را. امام حسین میفرماید یا بنی به امام سجاد و اعزز نفسک عن کل دنیت و ان ساقتک الى الرقائب فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا. نفس خودت را عزیز بدار، نفس خودت را عزیز بدار، اگر چه تو را به رقائبی میرساند، اگر چه تو را به مقاماتی میرساند، زیرا تو هیچگاه لن، نفی میکنی، نفی ابد، نفی مؤبد، نفی مؤکد، هیچگاه نمیتوانی در مقابل اون سرمایه‌ای که از دست دادی چیزی در مقابلش به دست بیاری. لن تعتازه، نمیتونی عوض کنی اون سرمایه رو که دادی، اون عزتی را که دادی، اون نمیتونی دیگه در مقابلش به ما تبذل من نفسه که چی عوضا. انسان باید عزیز باشه. انقدر این مسئله عزت محترم است، مسئله عزت چیست؟ این عزت، عزت پروردگاره. مؤمن عزیز است. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اختصاص به پروردگار داره و مال رسولش و مال مؤمنین. لحاظا دیدید، اتفاقا روایت هم در این زمینه داریم، از امام صادق علیه السلام می‌فرمایند مؤمن همیشه عزیز است، اگر یک نفر به جمع مؤمنین بپیوندن مؤمنین خوشحال میشن، برن یک نفر راه بده، اما اگر یه نفر آمد رفت بیرون ناراحت نمیشن، خوب رفت کرد. ولی منافق اگر یک نفر بیاد خوشحال میشه، یک نفرم به بیرون ناراحت میشه، جزع میکنه، فزع میکنه، چی شده، از همون کم شده، از اون گروهمون کم شده، بریم دنبالش، بریم نذاریم برود، بریم دنبالش پیگیری کنیم ببینیم قضیه چیه، کاری داره، مشکلی داره، میرم دنبالش چی کار میکنن. آقا بفرمایید بهتون پست میدیم، مقامیم، شما را رئیس میکنیم، رئیس جلسه میکنیم، رئیس فلانجا میکنیم، شما بیاید دوباره برگردی اون جانب را تقویت نکنی. مسکین، اگر تو خدا را داری دیگه دنبال کی داری میری؟ اگر تو مدعی نیستی که داری دنبال خدا میری؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یک شمه از عزت مرحوم آقا براتون نقل کنم. مرحوم آقا در مجلدات امام شناسی که نوشتن در یک جلد، ظاهرن جلد نهم بود، به یه اشکالی برخورد کرد از نظر نشر، نمیدانم در چه زمانی بود، این به یه اشکال برخورد میکرد. اون شخص مسئول آمد به مرحوم آقا، آمد اظهار داشت که ما که میدانیم این کتاب هایی را که شما تألیف کردی، در قبال این کتاب ها حق تألیف دریافت نکردید. من اینو خدمت شما عرض بکنم، تمام کتاب هایی که مرحوم آقا نوشتند در زمان حیاتشون، تمام کتاب ها به اندازه یک تک ریالی از این کتاب ها ایشون حق تألیف نگرفتن، فقط یه تک ریالی، حتی یه مقداری از کتاب ها را به عنوان حق تألیف قرار دادن برای اهدا به کتابخانه های عمومی به خارج از کشور، برای آقایان علما میفرستادن، برای دوستانشون میفرستادن، برای ارهامشون این کتاب ها را میفرستادن. فقط حق تألیفی که بود عبارت بود از 300 جلد کتابی که اونم به این کیفیت برای افراد، کتابخانه های شهرها، الان دوستانی که کتاب ها را این طرف اون طرف بودن الان در این مجلس هم قاعدتا هستن، کتاب ها را به کتابخانه ها همه را اهدا کردن، به ارهام همه را فرستادن، برای آیان فرستادن، برای خارج از کشور فرستادن، یک ریال از این برای ایشون عائد نشد. اون شخص با آقا عرض می کنند ما که می دانیم اقلن برای تسریع در این امر الهیست، اجازه می دید ما مثلا با فلان کس صحبت کنیم، با فلان مقام، با فلان شخص. ایشون می فرمودن آقای فلان عزت نفس و عزت راه اجازه نمی دهد که حتی برای امر الهی ما دست در یوزگی به پیش این و اون دراز کنیم. میبینید چقدر قضیه بالاست، حتی برای امر الهی ایشون که چیزی گیرشون نیامد، عائدی که نداشتن. یعنی انقدر راه ما عزیزه، انقدر راه ما منیع هست که ما حتی برای راه الهیمون حتی دست در یوزگی و طلب به دامان این و اون دراز نخواهیم کرد. میخوان اجازه بدن تب بشه، اجازه نمیدن نگذارید پخش بشه، پخش نکنید. این دین خدا داره، ما وظیفه‌مونه بنویسیم، حالا میخوان پخش بکنن میخوان نکنن، ما وظیفه‌مونه ادای تکلیفمون رو بکنیم. میبینید عزت چقدره، حتی برای امر الهیش حتی حاضر نیست. حالا چه برسه به دنیوی، بیای ببینی چه خبر است. شما خیال میکنید بی خود یک نفر عارف میشه، بی خود یک نفر از اولیاء خدا میشه، بی خود یک نفر به مقام ولایت و اینها میرسه؟ در اواخر عمرشون بود با
یه عده از دوستان در بیرونی من نشسته بودم، راجع به کتاب‌های ایشون داشتیم صحبت می‌کردیم. بعضی از اونا، خب من می‌دونستم مرام آقا رو، من مبنای آقا که دستم بود، ولی خب به خاطر اینکه خب اونها هم نظرشون تأمین بشه راجع به اینی که نسبت به بعضی از مسائل ممکنه ایراد گرفته بشه، نسبت به بعضی از، خلاصه یک تضییقاتی در نشر کتاب ممکنه پیدا بشه، علا کل حال بالاخره سلیقه‌ها که خب مختلفه در این قضیه. بعضی ها خب مطلب را اونجا که باید و شاید ادراک نمی کنن و شاید من گفتن که ما می توانیم کاری انجام بدیم. فرض کنید که یک نامه ای از طرف فلان مسئول که خب نسبت به آقا هم طبعا ارادت داره و لطف داره، یک نامه ای از فلان مسئول میگیریم، دیگه با این نامه دیگه همه کار میکنیم، دیگه میریم دیگه برای نشر کتاب و برای تألیف و کذا و کذا دیگه مشکلی پیدا نمیکنیم. من میگفتم که نه، این روشه. اینا به ما اصرار کردن حال شما رو به اینا انجام بدیم. من گفتم بسیار خب، من اینو میام به مرحوم آقا، من میام به آقا عرض میکنم. من از بیرونی آمدم اندرونی، ایشون ظهر بود میخواستن استراحت کنن، در همون فراش خوابیده بودن، البته کاملا استراحت نکرده بودن، همچین به حالت دید. گفتم آیه تا شما استراحت نکردید یه مطلبی رو بهتون بگم. شما خب بگو. گفتم که راجع به این کتاب ها ممکنه بعضی از اشکالات و تضییقاتی باشه و کذا و کذا. میگن که ما تا گفتن نه خیر، اصلا نذاشتن من جمله رو میگن که ما برای نه خیر، بعدم گرفتن لحاف رو کشیدن روشون. گفتم بابا نذاشتن ما گزاره رو بکیم، ما مبتدا رو گفتیم. اجازه میفرمایید التفات میکنی قضیه چیه؟ اینقدر مناعت وجود داره این راه، در این راه اینقدر عزت وجود داره، کتاب چاپ میشه بشه، نمیشه نشه. صورت کتاب رو عوض کردن و جلد رو عوض کردن و به عنوان یه جا دیگه اینا تو کار آقا نبود. بیزار است روح پدر ما از هر چه که، از هر چه که بر خلاف مسیرش و بر خلاف مبناش و بر خلاف فکرش و عقیدش بخواد انجام بگیره. من صریحا دارم میگم، من دیگه اشاره نمی کنم به هر چیزی که بر خلاف اون ممشای منیع و اون علو رتبه و اون عزت بخواد انجام بگیرد، روح ایشان بیزار و بریز و این داخل در مرام و در مکتب ایشان نیست و اظهار سلیقه دیگران است. اتفاق کردی؟ مسئله اینطوره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خب ما طبق معمول که وارد یه صحبت میشیم در همون مقدمه معمولا مجلس تمام میشه، عیب نداره. بالاخره مطالبی است که متخذ از کلام بزرگان، مستفاد از روایات، غیر از اون چرا که خودمون درش دخل و تصرف و اینها میکنیم بقیهش درسته. حالا اون مقدارش رو بقیه کردم که خب به حمدالله رفقا و دوستان اهل رشد و تشخیصن و موارد صحت و سقم را خودشون تشخیص میدن. انشاءالله امیدواریم که پروردگار متعال ما را نسبت به رتبمون، نسبت به واقعیتمون، نسبت به موقعیتمون بصیر و بینا گرداند. خیلی مسئله مهمه. خیلی. خدای متعال موانع راه را از پیش راه بردارد، چرا که موجب تسریع و فتح باب در طریق است برای ما مهیا کند. سایه مقام ولایت عظما و کبرای الهی حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم هلفدا را
بیش از پیش به ولایت خاصه خود و به اشراف خاصه خود بر سر ما مستدام بدارد ما را در دنیا از زیارت آن حضرت و در آخرت از شفاعتش محروم مفرمایید. اللهم صل علی محمد.